رادیوی آزادی،
مجله خبری. سلام شنونده ارجمند، نور محمد خوزاده هستم با مجله خبری شام دوشنبه 25 مارس. مجله را با خبرهای تازه جهان و منطقه آغاز میکنیم. سرخط خبرها: ممکن است ازبکستان نتیجه های تشخیص فنی نیروگاه برق آبی راغون را اعتراف نکند. وزیر کارهای خارجه امریکا غیر منتظره وارد افغانستان شد و قبرس و کشورهای قلمرو پولیو را راجع به برنامه نجات مالی قبرس با توافق رسیدند. تفصیل خبرها: شوکت همرویف معاون وزیر آبیاری و خواجگی آبی ازبکستان تشخیص طرح نیروگاه برق آبی راغون تاجیکستان را زیر شبهه گذاشت. در مصاحبه با رادیوی سازمان ملل، جناب همرویف گفت کشورش با شیوه برگزاری تشخیص طرح نیروگاه راغون از جمله انتخاب اعضای هیئت کارشناسان راضی نیست و نتیجه های تشخیص را ممکن است اعتراف نکند و همچنین تاجیکستان و قرقیزستان را گناهکار کرد که با استفاده از آبانبارها در زمستان برای ازبکستان سیل و آبخیزی و در فصل کشت خشکی و کمابی تشکیل میکنند. تفصیلات را در این باره در ادامه برنامه پیشکش میکنیم. جان کری وزیر کارهای خارجه امریکا روز دوشنبه غیر منتظره برای بازدید وارد افغانستان شد. این نخستین بازدید وی از افغانستان بعد از رسیدن به مقام وزیر کارهای خارجه می باشد. وی در ملاقات با حامد کرزی رئیس جمهور واگذاری مسئولیت امنیتی به نیروهای دولتی افغانستان را بررسی می کند. یک مقام رسمی امریکا که در این سفر جان کری را همراهی می کند با مطبوعات گفت وزیر خارجه امریکا به طور آشکار خواهد گفت که بعد از واگذار کردن مسئولیت امنیتی بر دوش نیروهای افغانستان نیز امریکا همیشه به کمک آماده خواهد بود. حکومت قبرس و قرضدهندگان بین المللی درباره برنامه نجات مالی قبرس با توافق رسیدند. بر اساس این توافقات 10 میلیارد یورو قرض در اختیار قبرس گذاشته می شود. جانب ها صبح روز دوشنبه درباره توافقات خود در بروکسل اعلامیه پخش کردند و انتظار می رود که این تصمیم سبب بسته شدن دومین بانک بزرگ قبرس شود. میخائیل ساریس وزیر مالی قبرس بعد از به دست آمدن توافقات با اتحادیه اروپا در نشست خبری در بروسل چنین گفت:
من باور دارم که ما هم از امکان ورشکستگی پیشگیری کردیم و هم سرنوشت نسل آینده را روشن ساختیم.
با قبرس وقت داده بودند که تا روز دوشنبه درباره مسئله های مالیش به توافق رسد و یا بانک مرکزی اروپا سرمایه گذاری را قطع میکند. حکومت روسیه با توافقات میان قبرس و وزیران مالی کشورهای قلمرو استفاده پولی یورو واکنش منفی نشان داد. این توافق با پولهای سرمایه گذاران روسیه در بانکهای قبرس تأثیر منفی خواهد داشت. دمیتری مدودف نخست وزیر روسیه روز دوشنبه گفت این توافقات نوع دزدی پول است و دستور داد که عاقبت‌های آن را بیاموزند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه از حکومت کشورش خواست که 2.5 میلیارد یورو قرض پیش بینی شده برای قبرس را بازنگری کند. سرژ سرکیسیان رئیس جمهور ارمنستان اشاره کرده است که به مذاکره با رفیع هاوانیسیان رقیب انتخاباتی خود راضی است. حالا هاوانیسیان با نشانه اعتراض بر ضد نتیجه های اعلان شده انتخابات گرسنه‌نشینی میکند. دفتر مطبوعاتی رئیس جمهور روز دوشنبه درباره نامه رئیس جمهور به هاوانیسیان خبر داد. رئیس جمهور از رقیب خود خواسته است که با گرسنه‌نشینی دو هفته اینا خاتمه دهد و با مذاکره مشغول شود. نامه سرکیسیان نامه جوابی به هاوانیسیان بود که روز جمعه به رئیس جمهور فرستاد. هاوانیسیان در نامه خود گفته است که وی نتیجه های انتخابات 18 فوریه ریاست جمهوری را اعتراف میکند به شرط اینکه تا پایان سال جاری انتخابات پارلمانی برگزار شود. فعالان سوریه میگویند یکی از فرماندهان بالامقام آنها در ولایت شرقی دیر زائر در ترکش بمبای سخت زخمی شده است. بنابر خبری مطبوعاتی وگان خصوصی یوسف ستالین دیکتاتوری دوره شوروی که در موزه شهر شرقی گاری گرجستان گذاشته شده بود ویران شده است. یک کارمند موزه به روزنامه نگاران گفت که روز یکشنبه طوفان بام موزه را خراب کرده است. بام به بالای وگان زره پوش شده افتاده است. خبرهای جهان و تاجیکستان را می شنیدید. درباره رویدادهای مهم روز در سامانه رادیوی آزادی می توانید زیر این نشانی خبر و مطالب بیشتر دریافت کنید. www.azadi.org
آینده ساز میوزیک تقدیم می کند.
آهنگوی اندی میخوندی
دختری بنده لب تو جوم لمم کر به خود.
نمیشه گفت که همان اندی کامل با اندی داره، آواز خودشو داره و اون سبک و استایل خودشو داره.
اکه احمد هم که قبول کردن که احمد اندی این بسیار خطا هست.
اندی احمد تو برکری نیست، تعریف کرد شخص
احمد شریفی یا اندی توجید در آینده ساز میوزیک شامی چهارشنبه، صبحی پنجشنبه و صبحی جمعه در رادیو آزادی.
شنونده عزیز، یادآور می شوم که مجله خبری رادیوی آزادی را می شنوید. گردانندگی آن را من نور محمد خوزاده بر عهده دارم. در این مجله مطالب زیل را برای پخش آماده کرده ایم. ازبکستان از حالا علامت داده است که نتیجه های تشخیص فنی نیروگاه روغون تاجیکستان را ممکن است اعتراف نکند. چرا؟ در شهر دوشنبه بیش از 40 لیدر جوان از مناطق مختلف در همایش راجع به رشد اجتماعی منطقه خود تبادل نظر کردند و 25 مارس روز جهانی یاد قربانیان غلامی و تجارت غلامان است. طوری که در خبرها گفته ممکن است ازبکستان نتیجه های تشخیصی فنی ساختمان نیروگاه برقیابی راغون را نپذیرد. معاون وزیر آبیاری و خواجگی آب ازبکستان شوکت همرویف در مصاحبه با رادیوی سازمان ملل نتیجه های هنوز اعلان نشده کارشناسان بین المللی را زیر شبه برده است و گفته است که کشورش به شیوه برگزاری تشخیص طرح نیروگاه راغون از جمله انتخاب اعضای هیئت کارشناسان راضی نیست و نتیجه های تشخیص را ممکن است اعتراف نکند. شاید ازبکستان تا اندازه از نتیجه های این تشخیص پیشگی آگاهی دارد و می داند که آن چندان به نفع خود نیست، یعنی به نفع ازبکستان نیست. ازبکستان همچنین تاجیکستان و قرقیزستان را گناهگار کرده است که با استفاده از آبانبارها در زمستان برای ازبکستان سیل و آبخیزی و در فصل کشت خشکی و کمابی به اصطلاح تشکیل می کنند. تا کجا این دعوای نماینده دولت ازبکستان اساس دارد؟ پاسخ به این سوال در گزارش همکار ما سلیم ایوبزاد.
معاون وزیر آبیاری و خواجگی آبی ازبکستان شوکت همرویف در رابطه به هیئت کارشناسان بین المللی از مثل مشهور رقص را کسی فرمایش میدهد که پول موسیقی را میپردازد استفاده میکند و میگوید این کارشناسان را تاجیکستان انتخاب کرده است و به آنها مزد داده آنها را به منفعت خود استفاده میکند. جناب همرویف میافزاید بانک جهانی باید مستقیما کارشناسان را سرمایه گذاری کند، ولی آن برای برگزاری تشخیص بین المللی به تاجیکستان مبلغ داد و تاجیکستان به طور سنعی به گفته جناب همرویف افراد دلخواهش را انتخاب کرده خود به حساب ها امضا میگذارد و خود پول کار انجام شده را میدهد. منصبدار ازبکستان همچنین گفت شکایت های زیاد کشورش در بابت شیوه برگزاری تشخیص و مساله های عمده آن نیز به جواب ماندند. به این سبب خلاصه کرده است و وقتی نتیجه های کاری گروه تحقیقی طرح آماده می شوند برای ازبکستان مشکل خواهد بود که آنها را بپذیرد و تاکید کرد که نتیجه های به گفته او نیمه کاره همه طرف ها را قانع نخواهند کرد. اما خیرالله سفاروف رئیس نیروگاه برقیابی راغون میگوید کارشناسان گروه بین المللی را خود بانک جهانی به واسطه آزمون یا تندر انتخاب کرده است و مبلغ گذاری کار هیئت نیز از طرف بانک جهانی انجام شده. تاجیکستان به این مسئله کاردار نیست.
کارشناسان را بانک جهانی خودش تندر گذارنده خودش انتخاب کرده است. یک دومش مبلغ گذاری از حساب خود بانک جهانی باشد. تاجیکستان به این کار عموما یگان دخل ندارد.
ظاهرا اظهارات وزیر آبیاری و خواجگی آبی ازبکستان تاکید بر آن است که تاشکند همانا به طرح روغون مخالفت دارد، اما در کدام حالت میتواند هم ازبکستان و هم تاجیکستان از طرحهای انشاءات آب و انرژی تاجیکستان قانع گردند؟ و این پرسش رادیو سازمان ملل معاون وزیر آبیاری و خواجگی آبی ازبکستان شوکت همرویف گفته است باید نیروگاههای خرده ساخته شوند که حوزه رودها را تغییر ندهند و شکایت میکند که تاجیکستان با استفاده از نیروگاههای نارگ و خیراخوم و همچنین قرقیزستان با استفاده از آبانبار تختگل برای ازبکستان و ترکمنستان در فرصت دلخواهشان سیل و آبخیزی یا کمبود آب ایجاد میکنند. جناب همرویف بر این است که تاجیکستان و قرقیزستان باید نیروگاه‌های بدون آبانبار سازند، اما تاجیکستان و قرقیزستان مقصد دیگر دارند. می‌افزاید همرویف آنها می‌خواهند اداره ذخیره‌های آب را به دست خود گیرند، میخواهند رودها زیر فرمان آنها باشند و آنها توانند شرایط غیر عادی به وجود دارند. این خیلی نمیشود و کسی به این راه نمیدهد، میگوید جناب شوکت همرویف، معاون وزیر آبیاری و خواجگی آبی ازبکستان. ولی رئیس نیروگاه برخی آبی راغون خیرالله سفروف میگوید این دعواها بی اساسند.
تنظیم آب در اساس پروتکل 566 در اساس سازشنامه در شهر نکوش شده از سال 1996 که 95 اگر خطا نکنم صورت میگیرد و ما طبق همین سازشنامه از فایض آبی که باید استفاده بریم کم استفاده میبریم. جانبی در دولت ها ما باشد از اون ازبکستان و ترکمنستان از همین معیاری که جدا کرده است سازشنامه بر زیاد تا 30-40-50% بر زیادی استفاده آب میکنه. این چیزا تمام در تمام اطلاعاتی که ما با بانک جهانی میتیم خیلی کشته که این یکان دروغ محض و این دعواهای بیاساس دارم.
اظهارات معاون وزیر آبیاری و خواجگی آبی ازبکستان در حال صدا می‌دهد که این کشور بارها گفته است آماده است همه مشکلات موجود در منطقه را با روی گفت‌وشنید و مکالمه حل کند. ضمناً خیرالله سفروف رئیس نیروگاه برخی آبی راغون نیز از جناب شوکت همرویف دعوت کرده است در سفر به تاجیکستان و ساختمان راغون خود با وضعیت از نزدیک آشنا شود.
اشاره های ازبکستان درباره اعتراف نکردن تشخیص فنی ساختمان نیروگاه راغون تاجیکستان.
رادیوی آزادی اکنون هم سفر دائمی شما در تلفن های دانا و اندروید.
تازه ترین خبرها، تحلیل و مصاحبه، عکس و ویدیو و برنامه های رادیویی.
ما را در گوگل پلی، اندروید مارکت و اپ استور جستجو کنید
یا این نرم افزار ها را به پول از تارنمای رادیوی آزادی بگیرید.
CW آزادی TJ.
آزادی در اندروید ها،
تجربه نادر و رنگین.
مجله خبری رادیوی آزادی را میشنوید. در شهر دوشنبه بیش از 40 لیدری جوان از مناطق مختلف این کشور در همایش راجع به سهمشان در رشد اجتماعی منطقه خود تبادل نظر کردند. با وجود آنکه آنها خواننده مکتب هستند، اما پس از شرکت در برنامه آموزشی لیدران جوان برای سهم گذاشتن در رشد اجتماعی و اقتصادی زادگاه خود علاقه پیدا کردند. این هم در حالی است که کانترپات اینترنشنال میگوید تا سال 2015 بیش از 900 جوان را از مناطق مختلف کوهستانی تاجیکستان همچون لیدر آموزش خواهد داد. تفصیلات این موضوع در گزارش همکاری ما خورشید همدم در شهر دوشنبه.
همایش لیدران جوان منطقه های مختلف تاجیکستان در شهر دوشنبه با ابتکار سازمان بین المللی کانترپارت اینترنشنال صورت گرفت، زیرا با تاکید سلحیه مستانشای و هماهنگساز برنامه های کانترپارت اینترنشنال، این جوانان اصلا آنهایند که در دوره های آموزشی برنامه لیدران جوان شرکت کردند. سلحیه هدف این برنامه را چنین شهر داد:
هدف برنامه فراهم آوردن شرایط برای آموزش برای جوانان، آموزش اساساً توسط معرفت شهروندی، توسط کورس‌های اختیاری، توسط یوری با جماعت های خود.
با تاکید مستونشای و این جوانان 13 تا 17 سال داشته و خوانندگان بهترین مکتب‌های شهرهای وحدت و دوشنبه، منطقه های رشت و ظرفشان و ولایت بدخشان هستند که به عنوان لیدران رشد اجتماعی زادگاه و دیار خود و آنها برای بهبود وضع اجتماعی اقتصادی منطقه خود نیز میتوانند سهمی فعال بگیرند. ویژگی برنامه نیز آن است که جوانان با دریافت گرانت‌های کوچک مبلغ 200 تا 300 دلار آمریکایی را تشکیل می‌دهد، در تهیه و تطبیق لایحه‌ها برای حل مشکلات محله خود سهم میگیرند. مرجان امام نظر و خواننده صنف 11 و نماینده لیدران جوان ولایت بدخشان نیز میگوید نه تنها از دوره های آموزشی برنامه کانترپات اینترنشنال برخوردار شده است، بلکه بواسطه در تهیه و اجرای لایحه های کوچک رشد اجتماعی در زادگاهش شرکت کرده است.
امروز ما توانستیم که برنامه او و لایحه های زیاد را کار کرده برآمدیم و توانستیم که توسط همین برنامه ما مشکل های زیاد مردم را حل نمودیم.
این بود که مرجان و دیگر جوانان در همایش دوشنبه راجع به تجربه اندوخته از برنامه لیدران جوان ابراز نظر و تبادل اندیشه کردند. شاروخ بازار و خواننده صنف 9 ناحیه پنجکنت است که شامل برنامه لیدران جوان شده و همایش نشست ها در چارچوب این برنامه را برای وسیع شدن جهانبینی خود و همسالانش مهم میداند. شاروخ میگوید
جهانبینی خود را وقت کردم، هم فامیلیا که شناخت نبودم دوستی پیدا کردم، رومی راست میخوادم رو نمیشناختم، رفتم جنب بینی خود رو تشکیل کردم. دیباتی نمیدونستیم از دیباتی رو استودینت رو میدونم از دیهای ما دیباتی بگیم اگه اون کسی نمیخوام. من میخواستم که در دیهای ما من خیلی جوانان که باشن هفته علمی خود رو تحلیل دهند.
دیگر از جوانان بر این نظرن که شرکت در برنامه لیدران جوان و تبادل نظر با جوانان مناطق مختلف تاجیکستان عامل بهبود معاشرت بین همدیگری آنها خواهد شد، زیرا با تاکید آنها جوانان در هر منطقه با جهان خود به سر میبرند و تنها از مشکلات و دستاوردهای منطقه خود آگاه هستند. اما صاحب نظران میگویند که برنامه لیدران جوان که بیشتر هدف فعال کردن جوانان در امور شهروندی و رشد اجتماعی زادگاهشان را هدف قرار داده است، همزمان میتواند عامل در آینده وارد شدن جوانان به امور مدیریت و سیاست شود، زیرا با تاکید این صاحب نظران با آنکه جوانان تاجیک در کارهای جمعیتی فعال هستند اما شرکت آنها در امور سیاسی خیلی ضعیف است. با این دلیل صاحب نظران میگویند با توجه به معرکه های مهم سیاسی در کشور بخصوص انتخابات پرزیدنتی و پارلمانی باید جوانان به نیروی پیشبرنده جامعه و سازنده تبدیل یابند. اما مسئولان سازمان کاونتر پال اینترنشنال میگویند برنامه لیدران جوان هدف های سیاسی را دنبال نمی کند. ضمن برنامه لیدران جوان از سوی کاونتر پال اینترنشنال و با حمایت مالی یوسید یا آژانس همکاری های بین المللی آمریکا در سال 2011 شروع شده و هر سال حدود 300 لیدر جوان را در 3 منطقه تاجیکستان آماده میکند. بدین ترتیب قرار است تا سال 2015 تعداد لیدران جوان به 900 نفر رسانیده شود. حالا در این منطقه ها 9 مرکز جوانان تشکیل شده است که وظیفه اساسی آنها آماده کردن لیدران از میان خوانندگان صنف های 9 و 11 است. خورشید همدم، رادیو آزادی، دوشنبه.
همایش لیدران جوان از مناطق گوناگون تاجیکستان در دوشنبه.
اخبار و تحلیل تاجیکستان و جهان از طریق چند رسانه: رادیوی آزادی، سامانه آزادی، ویدیوی آزادی، نگارستان آزادی.
بخش ویژه چند رسانه ای رو انگوش زنید در آزادی نقطه تیجه یا آزادی نقطه آرژی.
سازمان ملل متحد 25 مارس را روز جهانی یادبودی قربانیان غلامی و تجارت غلامان در قلمرو اروپا و آمریکا اعلام کرده است. بنابر معلومات موجوده هر سال در جهان صدها هزار نفر قربانی قاچاقبران انسان می شوند. در میان آنها شماره زیادی زنان نیز هستند و به طور پنهانی قاچاقچیان انسان آنها را در بازار فحشا به فروش می گذارند. همکاری ما خیرمان بخازاده در این باره گزارشی دارد که با هم می شنویم.
قربانعلی که از وادی رشت به منطقه سیبیر روسیه رفته است گفت بسیار جوانان بی تجربه و ناآزموده بدون دانستن زبان روسی و عادی ترین ملکه معاشرت با بیگانه ها تومه آسانی گروه های جنایتکار و یا میانه راهی تماجو می شوند. در نتیجه وقتی با خبر می شوند که به حالت غلامی افتادند کار از کار می گذرد. قربانعلی گفت روزهای اولی به روسیه آمدنش توسط میانه رو به چنین حال گرفتار شد و 3 ماه در شرایط بسته و محدود با امید درآمد کار کرد و می گوید پاسپورت های او و دیگر همکارانش را مرد میانه روی از دستشان گرفته آنها را به اختیار کار دهنده بلاروسی سپرد.
ما هم خیلی از چه ماه کار کنیم، اما هم نمیتونستیم خود بیرون گنج و فرگشته نمیتونیم کنم نبدوخید.
تنها بعدی آن که به امکش در نوسیبیرسک زنگ زد او همراهانش آزاد شدند. قربانعلی گفت چون این حالت ها از روی شنیدی او خیلی زیاد روی میدهند. رحیم بک نباتوف یکی از رهبران جامعه مسلمان های منطقه سیبیر روسیه میگوید هر سال 2-3 حادثه پرماجرای از غلامی آزاد شدن گروهی کلان مهاجران تاجیک را شاهد می شود. با گفته او در حادثه های زیاد خودی هموطنان در معامله های خرید و فروش نیروی کاری دست دارند و از سادگی و بی‌تجربگی هموطنان کارجویشان سوء استفاده می کنند. رحیم بک نباتوف درباره یک چنین حادثه سال 2008 نقل کرد. با گفته او پلیس روسیه در تایگا یا بشه انبوه سیبیر 39 نفر، 23 شهروند تاجیکستان و 16 شهروند ازبکستان را آشکار کردند که 8 ماه در حالت غلامی کار میکردند.
من اول گناهکار کم روسا ایجاد من نفهمیدم، بعد که میفهمیم این فیلم در سن پیتربورگ است. پسردی که اساسی نامش عزیز ایرانی وحدت تاجیک بوده است، پروگرام کنی همون بوده است و یا 8 ماه کار کرده بودند. این یک شرایطی عذاب که روزه که بعدی 3 هفته وای اومد. من بیشو قرم که بود گفه روزه گفت لکه کبوش که همه معزیزه همه مبلغ 8 ماهش هم رویانده او گرفته دادن نتونیستم. 4 ماه اولوک شوا ما رویاندا ایوای عزیز گرفتم.
تاجیکستان در میان کشورهای نام برده می شود که درصد زیادی جمعیتش با مهاجرت می رود و از این رو خطر روبرو شدن این مردم با قاچاق انسان و استفاده بعدی آنها در کارهای مجبوری و یا تنفروشی خیلی بلند است. گزارش وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا اوید به وضع قاچاق انسان در جهان در سال 2012 می گوید زنهای تاجیک در بازار فحشای امارات متحده عرب و روسیه با شماری بیشتر نظر به بازار فحشای عربستان سعودی، قزاقستان و داخل تاجیکستان استفاده می شوند. وقت آخر شماری دختران و زنان تاجیکی که در افغانستان به تنفروشی وادار و یا به این کار از راه ازدواج مجبوری مشغول می شوند در حال افزودن است می گوید این گزارش. راجع به حادثه های خرید و فروش مردان تاجیک این گزارش می گوید در بسیار حالت ها آنها در کارهای صحرا و ساختمان روسیه و در مورد های کمتر در قزاقستان و افغانستان به چنین حالت گرفتار می شوند. محققان گزارش وزارت امور خارجه آمریکا تاکید میکنند که حکومت تاجیکستان هرچند طلبات حد اقل رفع قاچاق انسان را پر را به اجرا نمیرسانند، برای اجرای این مقررات به طور قابل ملاحظه تلاش به خرج دادند. این گزارش حاکی است که سال 2011 از روی کدکس جنایی تاجیکستان که تا 15 سال زندان را برای قاچاق انسان پیش بینی میکند 6 نفر مجازات شدند. عین زمان سال 2011 85 قربانی قاچاقبران از جمله 57 مرد مهاجر مهنتی از سازمانهای جمعیتی و هم سازمانهای بین المللی مهاجرت برای رهایی از غلامی کمک دریافت کردند.
www.azadi.org سامانه بخش تاجیکی رادیوی آزادی.
مجله خبری را ادامه می دهیم. مرکزی مطالعات اقتصادی گزارشی سالانه خود را درباره نشاندادهای دموکراسی در سال 2012 به نشر رساند. در گزارش گفته می شود که در دوام این سال پیشرفت مهمی در این زمینه مشاهده نشده است و عقب روی هم نیست. همکار ما سید قاسم قیامپور در گزارش خود می گوید تاجیکستان در گزارش مذکور در زینه 151 جای گرفته است.
بار پنجم است که مرکز مطالعات اقتصادی مقرش در لندن گزارش سالانه درباره سطح دموکراسی در عالم را نشر میکند. پژوهشگران بعد از آموزش وضع دموکراسی در 165 کشور و دو قلمرو به نتیجه رسیدند که در این مسیر پیشرفتی مهمی مشاهده نشده است و معقب روی نیز به چشم نمیرسد. مؤلفان نوشتند که در 10 کشور اروپای شرقی سطح دموکراسی اندک پایین رفت. در کشورهای عضو جامعه کشورهای همسود از نگاه این مرکز روندهای خودکامگی کاهش نیافتند. سال گذشته به ویژه رسانه‌های الکترونی تحت نظارت یا زیر نفوذ دولت قرار گرفتند، هرچند تعقیب و نقض آزادی بیان خبرنگاران نشریه و مجله‌ها نیز ادامه داشت. مرکز مطالعات اقتصادی 25 کشور را که در آنها کمی بیشتر از 11% اهالی عالم به سر میبرند کاملا دموکراتی نام برده است. 54 کشور دموکراتی محسوب میشوند، هرچند در آنها کمبودی های ناچیز در روندهای دموکراتی باقی مانده است. از دولت های پس از شوروی به فهرست این کشورها استونیا، لاتویا، لیتوا و مالداویا وارد کرده شدند. در 37 کشور رژیم آمیخته سر قدرت است و در آنها بیش از 14% مردم عالم زندگی میکنند. در این فهرست فقط یک کشور آسیای مرکزی، قرقیزستان و همچنین اوکراین، گرجستان و ارمنستان جای داده شدند. در 51 کشور دیگر باشد به ادعای مؤلفان گزارش نظام های خودکامه بالای 37% ساکنان سیاره حکمرانند. پژوهشگران مرکزی مطالعات اقتصادی کشورهای شوروی سابق، آذربایجان، بلاروس، قزاقستان، تاجیکستان، ازبکستان و ترکمنستان را خودکامه عنوان کردند. عین حال بابا نظرو، حقوقدان و رهبر سازمان غیر دولتی پرسپکتیو پلیوس، با ارزیابی مرکزی مطالعات اقتصادی راضی است و میگوید که سطح دموکراسی هم در تاجیکستان سال گذشته حتی کاهش یافته است.
چند واقعایی که ما شاهد آن شدیم، مثلا مبارزه بر ضد آزادی بیان، واسطه های اخبار، سودبازی های چینامیک های حکومتی نسبت واسطه های اخبار عموم، شکنجه هایی که خیلی شماره زیاد شدن در تاجیکستان، این معنای ها را دارد که آن چیزی که چند سال پیشتر بود برعکس همون چیزها را از دست داده ایم. حتی وقتی که من از ژورنالیست ها صحبت کردم، اونها میگن که پیشتر مثلا هر گونه اطلاعات گرفتن بسیار آسان بود، برعکس بدتر بسیار سخت شد. حتی اطلاعات اقتصادی هم نگرد وقتی که میگویند اونها به ما این چیزها را نمیدهند.
با نوشته مؤلفان گزارش مرکز مطالعات اقتصادی، بعد از بهار عرب بسیاری ها انتظار موج نو دموکراتی سازی در کشورهای عربی و شمالی افریقا بودند، ولی معلوم شد که دموکراتی در منطقه هم دورنمایی قوی ندارد. از سوی دیگر سال 2012 بسیار کشورها نه به حل مسائل سیاسی بلکه به جستجوی راههای برون رفت از بحران مالیوی برتری می‌دادند. مؤلفان گزارش نوشتند که بعدی دوباره سر قدرت آمدن ولادیمیر پوتین در روسیه چند قانون بحث برانگیز از جمله درباره سنزورا، درباره پرداخت جریمه بزرگ برای شرکت در گردی همایی های غیر قانونی قبول شده، مفهوم خیانت در قوانین کشور گسترش یافت. با تأکید مؤلفان، ولادیمیر پوتین که سال 2000 رئیس جمهور انتخاب شده بود میتواند دو دوره 6 ساله دیگر تا سال 2024 یعنی تا 71 سالگیش سروری کشور باقی بماند. برای قیاس لیانید بریژنی فقط 18 سال با اتحاد شوروی سروری کرده بود. مرکز مطالعات اقتصادی میگوید که برای کشورهای آسیای مرکزی موضوع وارث یا انتقال مقام میتواند مشکلی جدی ایجاد کند. مؤلفان به آن امید اشاره کردند که هم رهبر قزاقستان نورسلطان نظربایف و هم رئیس جمهوری ازبکستان اسلام کریموف بیش از 70 سال عمر دارند، ولی تا حال وارث‌هایشان معلوم نیستند. مؤلفان گزارش حد می‌زنند که در گذشت یا کارنوشویمی نظربایف و کریموف شاید باعث مبارزه شدید داخلی برای مقام سروری دولت میانی مقام داران یا منجر به نارامی‌ها و آشوب‌های مردمی در قزاقستان و ازبکستان گردد.
نشاندادهای دموکراتیا در سال 2012 را می شنیدید و اکنون نوروز. سال تا سال تجلیل نوروز در تاجیکستان شکوهی بیشتر پیدا می کند. سال جاری با نظرداشت روزهای تعطیلی رسمی یعنی شنبه و یکشنبه مردم این کشور 6 روز استراحت می کنند. شکوهی جشن نوروز بعد از آن بیشتر شد که سازمان ملل 2 سال پیش آن را جشن بین المللی اعلان کرد. جشنی که زمان روشنفکران ملی تاجیک برای اعتراف آن با مقامات رسمی مبارزه می کردند. در دوره شوروی درگاه نوروز را ایدی مذهبی قلم داد می کردند. در مصاحبه با سعید مراد بابا مولایف مدیری آثارخانه ملی باستانشناسی فرهنگستان علوم تاجیکستان پرسیدم در خواستم از نوروز بیشتر صحبت کند.
یوگونی ما تقریبا 3400 سال پیش دریافتند که در همین شب روز روز شب برابر می شود. ما در تاریخ می دانیم که در دوره هخامنشیان خصوصا در دوره اشکانیان و ساسانیان خیلی با شکوه جشن می گرفت. اما برای مردم ما نوروز جشن سنتی است. نو واسه مردم که در زمان شوروی پنهانی مردم این جشن رو در خاندان ها می گرفتند. می رفتند نوسفیدران رو زیارت می کردند. و خوشبختانه بعد از اون که ما استقلالیت به دست آوردیم، اینها به طرف رسمی از طرف پارلمان تاجیکستان روزهای نوروز 4 روز برای کلی مردم تاجیکستان روزهای استراحت شد. و مهمش این که 2 سال پیش نوروز جشن جهانی شد. نو بسته با قوم و نجات و ملت و زبان یعنی بیداری طبیعت رو همه مردم قبول کردن جشن میگیرن. دستاورد علمی بود که انسان شناختی مثلا یک رو 366 روز است. خوشبختانه این روز سخمان تاجیکستان هم کارهای خیلی زیادی کرده استفاده است در برای که مردم این چیزها رو قدر کنند.
ببینید جناب بابا مولایف، چون اهالی تاجیکستان تقریبا کاملا مسلمان هستند و در گذشته ها میگفتند که این جشن جشنی اسلامی هست و حتی بعضی اسلامی ها میگویند که مثلا نوروز باید به آن اندازه که عیدهای مسلمانی هستند مثل عید قربان و عید رمضان جشن گرفتن نشود. با نظر داشته این جشن های اسلامی جایگاه نوروز در میان مردم تاجیکستان چگونه است؟
جشن نوروز مثل جشن صدر و مرگوم این جشن های هستن که چلی گفتیم اصلا شناختی وقت هست. بایگون دین و دیانت دخالتی هم ندارد. کلا نه به زردشتیه، نه به اسلام، نه به مسیحیت. مثلا تولد عیسی مسیح هست یا که عید رمضان و قربان هست. این ها چیزهای دینی هستن. اما نوروز این دریافتی وقت است. انسان های نخستین دریافتن که سال دیگر می شود. و مدتی رسیده است که روی به کشاورزی بیاری. تمام موجودات زنده از نو جان میگیرد. این هم یک دستاورد بزرگ عقلی است و یونسکو همین را به نظر گرفته. مثلا این جشن رو جشن ملی اعلام کرد. امروزه نوروز به یگان خط نجات هم تعلق ندارد که یک ایرانی یا یک تاجیک یا افغان بیاید که این مال صاف ماست. هم برادران ترکی، هم برادران ازبک، قزاق، قرقیز همه با هم جشن میگیرند.
بله، مثلا اگر از نقطه نظر علمی نگاه کنیم، آیا انعنه های نوروز با مقررات یا با شریعت اسلام یکان مخالفت دارد یا ندارد؟
کاملا نظام ندارد. از روز اول مثلا سر میکنم از تازه کردن خانه، پاک کردن کوچه و خیابان ها.
بله.
بعدا شوارزان میبرامدن جفتگاه میبرستن، بعد شاهان میامدن مردم به کوی دعوت میکنن، بخشش ها میدادن.
سید مراد بابا ملایف مدیری آثارخانه ملی باستانشناسی تاجیکستان صحبت میکرد. بعد این طریق نشر مجله خبری ما به پایان میرسد، ولی برنامه های ما ادامه دارد. با ما باشید.